صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت ایران و جهان. وزیر خارجه سوریه میگوید با بسته شدن مرزهای اردن و ترکیه برقراری آتش بس ممکن می شود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز یک شنبه یک موشک دوربرد را آزمایش کرده است. و هزاران تن در پایتخت لهستان علیه پذیرش پناهجویان از خاورمیانه دست به تظاهرات زدند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت تا زمانی که مرزهای سوریه با اردن و ترکیه بسته نشود امکان برقراری آتش بس وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای معلم گفته که برای برقراری آتش بس ابتدا باید مرزها بسته شود و پس از آن نیز توافقی بر سر فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه به دست آید. ولید معلم در ادامه در رابطه با حضور روسیه در این کشور گفته که روسیه تا شکست گروه موسوم به خلافت اسلامی، جبهه النصره و گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه خواهد ماند. این در حالی است که منتقدان حضور نظامی روسیه از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتند که برای برقراری آتش بس مسکو باید از عملیات نظامی در خاک سوریه دست بردارد. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی صبح روز یکشنبه به وقت محلی یک موشک دوربرد را آزمایش کرده. کره شمالی پیشتر به سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که قصد دارد یک ماهواره به فضا پرتاب کند. پرتاب این موشک در حالی انجام می‌گیرد که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد کره شمالی حق انجام آزمایش موشک‌های بالیستیک را ندارد. شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد امروز یک شنبه در این رابطه یک نشست اضطراری برگزار کند. برخی از خبرگزاری‌های کره جنوبی نظیر آژانس خبری یونهاب گفتند که آزمایش این موشک موفقیت‌آمیز نبوده اما جزئیات بیشتری ارائه ندادند. یک ماه پیش نیز کره شمالی اعلام کرده بود که بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرده اما آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انجام این آزمایش را تبلیغات پیونگیانگ با مصرف داخلی خوانده بودند. هزاران تن از فعالان افراطی راستگرا روز شنبه در شهر ورشو علیه برنامه لهستان برای قبول پناهجویانی از خاورمیانه و شمال آفریقا دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات با شعار اسلامی کردن اروپا را متوقف کنید توسط جنبش ملی لهستان از گروه‌های افراطی راستگرا سازماندهی شده بود. تظاهرات روز شنبه بخشی از تظاهرات گروه‌های متحد با جنبش اروپایی‌های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا بود که در شهرهای مختلف اروپا نظیر پراگ پایتخت جمهوری چک و درستن از شهرهای آلمان برگزار شد. جنبش پگیدا در سال 2014 در شهر درستن در شرق آلمان و در اعتراض به سیاست‌های این کشور در پذیرفتن پناهجویان مسلمان شکل گرفت. همزمان تعدادی از فعالان چپگرا نیز تظاهراتی را علیه نفرت نژادی و مذهبی در اروپا برگزار کردند. کارناوال ریو دو ژانیرو روز جمعه و بر اساس برنامه ریزی های قبلی کار خود را آغاز کرد و این در حالی است که کشور برزیل در هفته های اخیر با شیوع چشمگیر ویروس زیکا مواجه بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 10 شهر در برزیل به دلیل وجود ویروس زیکا برگزاری کارناوال را لغو کردند. با این حال شهر ریو دو ژانیرو به سنت هر ساله خود این مراسم را برگزار می کند. بیش از 70 هزار تن برای تماشای رقص سامبا و دیگر مراسم این کارناوال در ریو جمع شدند. ویروس زیکا ویروسی است که از پشه به انسان منتقل شده و در برخی موارد باعث بروز اختلالات مادرزادی مغزی در نوزادان می شود. سازمان بهداشت جهانی هفته گذشته و در پی شیوع گسترده این ویروس وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده بود. کارناوال ریو تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.
گفتگو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان، از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد و با وجود انتقادهای بین‌المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته، بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم، بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر با انتقاد از تعداد اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته دست کم 830 تن در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. از دیگر مواردی که در گزارش دیدبان حقوق بشر به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران آمده، میتوان به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی و فعالان سیاسی و مدنی اشاره کرد. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
در مورد ایران متاسفانه بهبود خاصی مشاهده نشده. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران از مرتکبین اصلی نقض حقوق بشر شناخته شدند. تعداد بالای اعدام‌ها که همچنان ادامه داره و مورد دیگه‌ای که در این گزارش اشاره شده، ادامه سرکوب فعالین جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران هستش. بازداشت‌هایی که فقط برای استفاده افراد از حقوق و حقه خودشون در آزادی بیان و آزادی تجمعات بوده. و یکی از موارد دیگه‌ای هم که در گزارش اشاره شده اینه که بهبود خاصی در وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی غیر از پیشرفت‌های خیلی جزئی مشاهده نشده. یک مورد دیگه هم وضعیت حقوق زنان هستش که علی‌رغم تلاش‌هایی که توسط دولت صورت گرفته، قوانین تحت بررسی مجلس قرار داره که حقوق زنان رو بیش از پیش محدود می‌کنه.
با وجود انتقادهای بین المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته هم بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم، توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد. از وضعیت و اتهام او خبری منتشر نشده است. بهمن دارالشفایی که سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری شرق و اعتماد ملی و شبکه خبری BBC فارسی را دارد، حدود 2 سال پیش از لندن به تهران بازگشت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، میگوید طی سالهای اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران تشدید شده است.
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند اطلاع‌رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخوان ابراز کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
همزمان خبرها هاکیست، عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگاری که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند، قرار است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شوند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع این دو روزنامه‌نگار، گفته که به زودی برای این افراد کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده آنان به دادگاه ارسال خواهد شد. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز ستون نویس روزنامه ایران از اواسط آبان ماه در بازداشت به سر میبرند. چند روز پس از بازداشت این افراد، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی را بازداشت کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت این روزنامه‌نگاران را خودسرانه می‌داند. رضا معینی:
واقعیت اینه که بیشترین تعداد دستگیری‌ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به ویژه در شهرستان‌ها و به شکل متمرکز در تهران. و این نوع بازداشت‌ها به نوعی جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با حدود 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله آرمین که معتقد است همه این بازداشت‌ها به دستور رهبر ایران انجام می‌شود. کاربر دیگری با نام مستعار هم گفته ریشه تمام مشکلات ما نبودن آزادی بیان در ایران است. و مخاطبی با نام مقدم در کامنتی نوشته این روشنفکران قربانی بیتفاوتی ما هستند و خود را برای آگاهی دادن به ملت قربانی کردند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که در پی شکایت ماموران زندان برایش پرونده جدید تشکیل شده، هفته پیش در ارتباط با این پرونده برای او قرار وثیقه جدیدی به مبلغ 10 میلیون تومان صادر شد. او چندی پیش در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به تشکیل این پرونده جدید نسبت به آنچه رفتارهای ناروا در زندان خواند اعتراض کرد. نرگس محمدی که آخرین بار اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شد، در سال 89 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره پرونده جدید همسرش اینطور میگوید:
ببینید، این توهین به مأمور قلم داد شده به خاطر رفتارهای نادرستی که با نرگس در اعزام ها داشتن. حالا مأمور ها شکایت کردن که ایشان به ما توهین کرد. نرگس به خاطر که در زندان هست، باید بارهای متفاوتی برای آزمایشات و معاینات به بیرون از زندان اعزام بشه. در تمام این اعزام ها دستبند و گاهی جلوی پزشک مأمور وای میسته، حتی با این لباس عوض کردن مأمور به اون طرف پرده نمیره و یک نوع حرکت های ایزایی صورت میگیره که عمدتاً اینو کارشکنی است. در راستای برخوردهای لفظی بین مامورا و خانم محمدی به وجود میاد. حالا این کلمات اعتراضی شده مبنای شکایت.
و جامعه دانشمندان بین المللی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی شدند. در این نامه آمده است که در پرونده این فیزیکدان هیچ مدرک و اطلاعاتی مبنی بر مجرم بودن او وجود ندارد. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده و از بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می‌گوید:
امید کوکبی فیزیکدان ایرانی دانشمند نخبه‌ای هست که متأسفانه بیش از 5 سال میشه که به طور ناحق و غیر عادلانه در زندان بوده و تمامی قرائن و شواهد بر این هست که امید گناهی مرتکب نشده و مخصوصا این که از بیماری‌های مختلف رنج می‌بره، این نگرانی در جامعه دانشمندان بین‌المللی وجود داره در مورد وضعیتش و شدیداً خواستار آزادی فوری او هستند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.